الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطة أول إن اسك عده‌ای از فقها اومدن درباره الفاظ حکم و در واقع معنی حکم بحث کردند، مثل علامه حلی و شهید اول، ولی صاحب جواهر نظرشون اینه که ما دلیلی بر اعتبار لفظ خاص در حکم نداریم که بگیم الا ولابد باید این الفاظ در هنگام صدور حکم باشه، قاضی باید اینطور بگه. فقط ملاک اینه که اون چیزی که قاضی میگه دلالت بر انشاء معنای حکم بکنه و اخبار از حکم نباشه، بلکه انشاء معنی حکم باشه. حالا اون لفظ میخواد هر چی باشه. حتی گفتن که بعیدم نیست که اکتفا بکنیم بشه به فعلی که دلالت بر انشاء معنی حکم کنه. لفظ که هیچی. من صاحب جواهر نه تنها لفظ خاصی رو در هنگام صدور حکم لازم نمیدونم، بلکه چه بسا بگیم که یک فعلی هم که دلالت بر این قضیه بکنه همون هم کافی باشه. بعد حالا فعلا این رو بخونیم تا به بحث دیگه برسیم. صفحه 100. ثم ان الفاضل فی القواعد قال صورت الحكم الذي لا ينقض، صورت الحكم الذي لا ينقض ان يقول الحاكم قد حكمت بكذا او قضيت او انفذت. هر جا خوندم اونطور اصلاح کنید. او امزیتو او الزمتو او ادفع الیه ماله او خروج من حقه او یأمره بالبیع و غیره، ولو قال ثبت اندی او ثبت حقک او انت قد قمت بالحجه او ان دعواک ثابتتون شرعن. یه ویرگول میخواد، یه درنگی میخواد بعد از شرعن. لم یکن ذالک حکما و یسوق و ابطاله. علامه حلی در قواعد جلد 3 صفحه 434 گفتند صورت حکمی که نقض نمیشود این است که حاکم بگوید قد حکمت به کذا، به فلان حکم کردم، حالا به حبس، به تعذیب عرض کنم که به تازیانه است و به هر چیزی دیگری، و قضی تو یا بگه انفذ تو یا بگه امزی تو یا بگه الزم تو، خب قضاوت کردم، نافذ دانستم، تنفیذ کردم یا امضا کردم، تایید کردم یا ملزم کردم، الزم تو، من ملزم کردم مثلا مدعا علیه را به این قضیه، فلانی رو ملزم کردم به این حکم. خب یا عبد فعلیه ماله، یا قاضی به خود مخاطب بگه چه عبد فعلیه ماله، دفع کن به سوی او مالش را. مثلا یک مدعی اومده شکایت مالی کرده نسبت به دیگری، بعدن قاضی متوجه شد که خروجی پرونده این شد که حق با مدعی هست، بعد به این مدعا علیه میگه مال این مدعی رو بهش پرداخت کن، دفع کن بهش. اوه خروج من حقه، یا خارج شو از حقش، تو اینجا حقشو مثلا تصرف کردی، ضایع کردی، از حقش خارج شو و در واقع حقش رو بهش بده. یا او یأمره بالبیع، یا اینکه حاکم امر کند اون شخص را به فروختن و غیر فروختن و موارد دیگر. حالا این تا اینجا. و اگر حاکم بگوید ثبت اندی، نزد من ثابت است، او ثبت حقک، حق تو ثابت است، یا تو حجت را اقامه کردی، یا اینکه دعوای تو ثابت است شرعاً. میگه اگر اینها رو ولو قاله لم یکن ذالک حکمن، جوابش میشه این لم یکن، این حکم نیست. ذالک یعنی چه؟ یعنی این ثبت عندی، ثبت حقک، انت قد قمت بالحجه، ان دعواک ثابتتون شرعا، هیچ کدوم از اینا حکم نیستن. علامه هلی میگه این حکم حساب نمیشه و جایز است ابطال این، این ابطالش جایزه. یه تعبیری اینجا من آوردم، در واقع اشکالی کردم به علامه که وقتی این جملات حکم نیستن تعبیر به ابطال چه معنایی داره؟ شما باید یه چیزی باشه تا باطلش کنید دیگه، بگید آقا ابطال حکم، مثلا ابطال فلان، یه چیزی باید باشه. خودتون قبول دارید که این الفاظ حکم رو ثابت نمی کنه، اینا اصلا حکم نیست، بعد چطور تعبیر میارید؟ برای همین بنویسید که بهتر بود بگویند و هو باطل، چون ابطال در صورتی میگن، یه مسامحه شده اینجا، ابطال در صورتی میگن که یک چیزی باشد ابطال کنی، چیزی که از همون اول نیست. ببینید شما یه حکمی بوده، بعد حکمی صادر شده، اومدن ابطال کردن، شما از همون اول قبول دارید که اینا حکم اصلا نیست. نه نه نه، اون نقض اینی که حکمی هست و نقض میکنید، این اصلا حکم نیست، این با اون فرق داره. نه نه نه، نقض نیست، این اصلا نقض در صورتی صدق میکنه که شما چیزی باشد، حکمی صادر شده است، بعدا میگیم آقا این مشکلاتی داشته، باید این حکم نقض شود، حکمی بوده، شما اینا رو میگید اصلا حکمی نیست، ثبته، ثبته اندی اصلا حکم نیست، نگفته که حکمته به کذا که بعدا نقض کنه. اینجا میگه ابطال، میگیم ای کاش تعبیر ابطال به کار نمیبردن، میگه و هو باطل، آقا این اصلا باطله، اصلا این منعقد نمیشه، این حکم با این الفاظ منعقد نمیشه.
اخباری جملات اخباری گفته دیگه، بالا انشایی همشون، پایین اخباری.
بله احسنتم احسنتم، بالا بله دیگه توضیح که دادم که باید چی باشه در حکم، باید انشای معنی حکم باشه نه اخبار. بله این اخبار قبول نیست، البته صاحب جواهر این حرفا رو قبول ندارن، میگه این حرفا چیه؟ اگر هر که حتی این ثبت اندی هم شما برسونه اون معنا رو، من قبول دارم. حالا بعد میخوریم. خب پس بهتر بود اینجا بگن و هو باطل، نه و یسوق و ابطالو. ابطال میگم که یه چیزی باید اول تحقق پیدا بکنه تا ما ابطالش بکنیم، شما از همه اول قبول دارید که این با این حکم منعقد اصلا نمیشه تا معنای ابطال بده. خب بعد دروس چی گفته؟ و فی دروس یقولو حکمتو او قضیتو او انفذتو او امزیتو او الزمتو و قیل یکفی ادفع الیه ماله او اخرج الیه من حقه او یأمره بأخذ العین و بیعها ولا یکفی ان یقول ثبت عندی او ان دعواک ثابته و یجوز نقضه عند عروض قاده بخلاف الاول. شهید اول در دروس جلد 2 صفحه 76 گفتند که حاکم میگوید حکم تو حکم کردم، قضایی تو قضاوت کردم، انفذ تو تنفیذ کردم و نفوذ دادم این حکم را، او امضی تو تایید کردم یا ملزم کردم، و شهید اول میگن گفته شده کافیس ادفع الیه ماله، به عنوان قیل آورده، اگه قبول داشتن دیگه قیل نمی آورد دیگه، همون مستقیم میگفت، میگه نه گفته شده یکفی ادفع الیه ماله، مالش رو به اون دفع کن بهش بده، او اخرج الیه من حقه، یا خارج کن به سوی او حقش را، توجه حقش رو خارج کن، یا امر کند حاکم به اون شخص به گرفتن عین و فروختن عین. خب و کافی نیست این که بگوید حاکم ثبت عندی یا ان دعواک ثابته، دعوای تو ثابته، و جایز است نقض آن، اوه نقضه میخوره به ثبت عندی او ان دعواک ثابته، و جایز است نقض آن نزد عروض یک خدشه کننده ای، یک خدشه بخواد وارد بشه، به خلاف اول که نقض جایز نیست. اول یعنی که یعنی همو حکم تو قضایی تو امنفذ تو امزی تو الزم تو، اول کل اوناست، اونجا دیگه نه، اونجا شما نمیتونید نقضش بکنید، اونجا دیگه تثبیت شده سر جاشه، ولی اینها رو نه، اینها رو ما قبول نداریم. بعد این قول تو اینجا بنویسید دفع دخل مقدر است، در واقع یه عبارتیه مثلا اون مقدر چیه؟ بنویسید قیله، چیزی که مقدر میگیریم ما، قیله یشترتو فی انشاء الحکم لفظ خاص. ایشون میخواد دفع دخل مقدر بکنه، به جای اینکه بگه ان قلت و قلت، او ان قلتش نگفت، درست شد؟ یهو مستقیم چی گفت؟ قلتو. من اینو میگم، این دفع دخل مقدر کردم. میگه یه چیزی گفته شده که شرط میشود در انشاء حکم یه لفظ خاص، بعد ایشون میگن ای قلتو از این به بعد کنارش بنویسید نظر صاحب جواهر. هر جا عبارتی رسیدید این خیلی اهمیت داره که کدوم عبارت نظر صاحب جواهره. این قلتو به بعدش این سه خط خورده ای نظر ایشونه. قلتو لا دلیل علی اعتبار لفظ خاص فیه فیکون المدار علی کل ما دل علی انشاء معنی الحکم بل لا یبعد الاکتفاء بالفعل الدال على ذلك. بعد ذلك یه ویرگول بذارید، درنگی میخواد. فضلا ان قول ثبت عندي مريدا به ذلك، اما ما عدم اراده انشاء ذلك بها فليست حكما و كذا قوله ادفع اليه ماله و نحوه و بالجمله فالمدار الا ما عرفت لانه حکم لغتا و عرفا. خب نظر شما چیه آقای محقق نجفی؟ نظر من اینه که دلیلی بر اعتبار لفظ خاص در اون حکم نیست، فیه این حکم. پس ملاک مدار بر هر چیزی است که اون چیز دلالت کند بر انشاء معنای حکم. بالاش بنویسید نه اخبار از حکم، اخبار نباشه، انشاء باشه. اگه این باشه ما قبول میکنیم، به لفظ خاصی کار نداریم، هر لفظی میخواد باشه. بلکه بعید نیست اکتفا به فعلی که دلالت کند علی ذلک. ذلک میخوره مادل علی انشاء معنی الحکم، ذلک به کل اون جمله میخوره. بعید نیست یه فعلی هم که دلالت بر همین انشاء معنای حکم بکنه، این اسم ذلک رو دقیق بزنید به اون انشاء معنی الحکم، به اون مادل علی نه، ذلک رو فقط بزنید به انشاء معنی الحکم. پس بعید، بلکه بعید نیست اکتفا بکنیم به فعلی که دلالت بر این انشاء معنای حکم میکنند، تا چه برسد از قول ثبت اندی که اونجا عرض کنم که علامه حلی یا شهید اول اومدن اون رو قبول نکردن، اون رو رد کرده باشن. البته مریدن بهی ذالک، در حالی که اراده کننده است بهی، یعنی با این ثبت اندی ذالک، ذالک یعنی انشاء معنی الحکم. اگر با این ثبت اندی قاضی اراده بکند انشاء معنای حکم را، ما قبول داریم، اشکالی نداره. این دیگه شما نمیتونید اینو نقضش بکنید، اینو ابطالش بکنید. یکی دیگه اراده بکنه این چیز رو دیگه، اراده انشاء بکنه، اراده اخبار نداشته باشه. ثبته، ببینید آقا پیش من این ثابت شده، من پرونده رو بررسی کردم، همه اینا رو بررسی کردم. یه وقت ببینید توی جلسه نشسته برای دیگران داره نقل میکنه که من تو دادگاه چیکار کردم، ثبت ایندی، اون به دردی میخوره، اون اخباره. یه وقت نه، آقا ما پرونده رو بررسی کردیم کامل تو محکمه ها، چی میگه؟ میگه ثبت ایندی فلان، پیش من این ثابت شده که چی؟ که حق با مدعی است و مدعا علیه باید اینقدر مال به فلانی مثلا بده. ببینید این جا تا جاش فرق داره. پس در جایی که ارادش انشاء حکم باشه، نه اخبار باشه، ما ازش میپذیریم، ولو تعبیر ثبت ایندی باشه. این ملاک معیار اراده اوست. خب اما با عدم اراده، اما اینم داریم، اما اگر اراده نکند انشاء ذلک، ذلک یعنی معنی الحکم، اگر با عدم اراده انشاء معنی الحکم باشه، بها یعنی با اون جمله، یعنی با اون ثبت ایندی، اگه چنین اراده نداشته باشه، فلیست حکما، این جمله حکم نیست. پس من اینطور نباشه به من صاحب جواهر نسبت ندید که من همه جا گفتم ثبت ایندی حکما، نه، بستگی به اراده قاضی داره. اگه اراده انشاء حکم باشه قبول دارم، اگه اراده انشاء نباشه منم قبول ندارم. پس این بستگی به اراده قاضی داره. و کذا، کذا یعنی چه؟ یعنی مثل ثبت ایندی است. کذا بنویسید مثل ثبت ایندی است، قول قاضی که میگه ادفع الیه ماله، دفع کن به سوی او مالش را و مانند اون. شما هل لفظ بگیری نحوه مثل چی؟ مثل اون بالا که شهید اول گفته بودن او اخرج الیه من حقه، متوجهید؟ مانند اون یعنی این. هر کدوم از اینا باشه مثل ثبت ایندیست. پس ملاک معیار ما با همین الفاظ اینه که اراده انشاء معنی میکنه. اگه اراده نداشته باشه، چنین اراده نداشته باشه، هیچ کدوم از اینها رو نمیپذیریم. ما هم میگیم مثلا فقط همون حکم تو و قضای تو و انفس تو باشه. پس ایشون کار رو راحت تر کردن. خب به طور کلی و به طور کلی و بالجمله، پس ملاک اون بر اون چیزی که شناختی. معرف یعنی چه؟ معرف بزنید ما همون بالا مادل علا انشاء معنلک. ملاک من اینه، هر چی مخواد باشه. خب چرا؟ لانه ای هم میخوره اون عرض کنم که معرف به همون در واقع مادل علا انشاء معنلک، چون هر چیزی که دلالت بکند بر انشاء معنلک اون حکم است لغتا و عرفا دیگه. دیگه چرا شما مطلب خشخاش میخواد بذارید؟ شما میخواد اول صدور حکم بکنه. صدور حکم هم توش چی میخواد؟ انشاء معنی‌الحکم میخواد. میخواد با هر لفظی این باشه، من قبول دارم، هیچ انحصار رو من قبول ندارم. خب این تا پایان این که الفاظ حکم باید چی باشه و در واقع بگیم مثلا معنای حکم چیه، چجوریه. خب عرض کنم بقیه شیء، بحث جدید اینه که وقتی که رأی مجتهد تغییر بکنه اینجا چه وظیفه‌ای داره. بعضی‌ها میگن آقا دو تا وظیفه داره، یکی این که به مقلدان خودش واجب اعلام بکنه، آقا تا دیروز تا الان تا چند دقیقه پیش نظرم این بود، از الان نظرم تغییر کرد، باید به مقلدانش واجب اطلاع بده. دو، محو بکنه اون فتوای اولش رو، از بین ببره. متوجه چه ارز میکنم؟ حالا شما میگی خب یه فتوا داد رساله دست مردمه، چجوری محو بکنه؟ خب رساله جدیدی که داره چاپ میکنه توش نیاره دیگه، تموم شد، درست شد؟ این. بعد اینجا یه حرف حدیثایی هست، بحث بعدی حالا این چند خط رو بخونیم. بعد یه وقت اینه که این عدول کرده از فتوای خودش، یه وقت هست با دلیل ظنی عدول کرده، اینجا چی تکلیف داره؟ نکته بعدیست. فعلا عبارت رو بخونیم به کجا میرسیم؟ بنویسید اصلا این بحث مربوط به باب قضا نیست، همین کنار بقیه شیئون بنویسید این بحث مربوط به باب قضا نیست بلکه مربوط به اجتهاد و تقلید است. نمی آوردن هم هیچ مشکل پیش نمی اومد، اینجا اصلا به باب قضا کار نداره. حالا تصور کردن که اینجا شاید به نحوی بتونه به درد بخوره. خب مثلا طرف اینطور بیاد بگه آقا اگه حکم صادر کرد، از یه جهت دفاع میکنم از ایشون، چون بعد میام میگم بله ظاهر اتحاد الحکم و الفتوا به نسبت الازالک، این قضیه وجوب اعلام و این قضیه وجوب محو فرقی بین فتوا و حکم نیست، از این جهت با این که اصل مسئله مال و باب اشتهاد تقلیده، ولی چون از این با هم اشتراک دارن در این قضیه من اینجا آوردم دیگه، پس به من اشکال نکنید که اینجا خارج از موضوع مثلا بحث کردی. خب شما در حکم وقتی که حکم صادر شد خودش فهمید اشتباه کرده، هم باید بیاد اعلام بکنه، هم جایی اگه ثبت بیاد چیکار کنه؟ محوش بکنه دیگه، حکم جدید رو جایگزینش بکنه، بیا آقا مثلا اصلا پارش کنید اونا، اونا چیز رو ابطالش بکنید، مار ابطال شد روش بزنید، من حکم جدید صادر کنم، خودم فهمیدم مثلا اشتباه. خب بقیه شیء و هو انه مع تغیر رأی المجتهد یجب علیه اعلام مقلدیه بذلک و یجب علیه محو ما کتبه من فتواه الاولا. خب بعد این کنارش بنویسید مختار محقق نجفی همین است، اینجا با سوال کردن دیگه، علامت سوال داره، درست شد؟ با تغییر مجتهد واجب است بر او، اینطور باید بخونیم، واجب است بر او فلان فلان و واجب است بر او محو، واجب است که این کار رو بکنه، حالت سوالی دارن، ولی بنویسید مختار محقق نجفی همینه، یعنی دو تا کار باید بکنه، یک وجوب اعلام، دو وجوب محوه، یجب اول یکه، یجب دوم که مشخص. خب صریح الاردبیلی ذالک لکن فی صورت معلومیت فساد الاول به دلیل قطعی او به فساد الاجتهاد الاول، لانه حین اذن خلاف الحق و الصواب فیجب رفعه لئلا یقع الناس فی غیر الحق. ولا قبل از واو ویرگول نباید داشته باشه، این خط بزنید، هیچ وقت کنار واو ویرگول و نقطه ویرگول نمیارن. خب این ادامه داره، ادامه مطلبه. ولا يبقى الباطل معمولا به و معتقدا لاحد بل الظاهر اتحاد الحكم والفتوى بالنسبه الى ذلك. خب یه چیزی میگه اینجا باقی مونده، اون چیز چیه؟ که با تغییر رأی مجتهد واجب است بر مجتهد اعلام بکند به مقلدانش به ذلك، به اون تغییر رأی، به اون تغییر رأی. آقا من رأیم تغییر کرده، دیگه به این عمل نکنید، به این چیزی که جدید میگم عمل کنید. و واجب است بر مجتهد محو و از بین بردن اون چیزی است که اون رو نوشته است که بیان باشد از فتوای اولش، اینو باید محو کنه. خب حالا در این دور زمانی که تو چاپ جدیدش دیگه نیاره، ولی اعلامش که میتونه فورا اعلام کنه. خب مثلا آقا من تا شب عید فطر یا تا چند وقت پیش نظرم این بود که با چشم مسلح نمیتونیم شما ماه جدید رو ثابت کنید، هلال ما رو اونجا تثبیت بکنید، ولی من بررسی کردم و نظرم الان اینه که با چشم مسلح میشه دویجی اینو اعلام بکن. خب میگه صریح محقق اردبیلی ذالک، ذالک بزنید وجوب اعلام و وجوب محو فتوای اول، مجمع الفائده جلد 12 صفحه 84-85. این صریح. لکن ایشون یه قیدی داره، این که صریح اردبیلی اینه، لکن در صورتی که فساد رأی اول، فساد الاول یعنی رأی اول، فساد رأی اول معلوم باشد با چی؟ با دلیل قطعی معلوم باشه یا با فساد اجتهاد اول. من مطلق ایشون محقق اردبیلی مطلقانه میگن، متوجه؟ یه شرطی و قیدی میذارن. چرا؟ لأنه برای اینکه اون رأی اول هینئذ بنویسید، یعنی هنگامی که فسادش با دلیل قطعی معلوم شود یا به سبب فساد اجتهاد اول فسادش معلوم شود. چون رأی اول وقتی اینه، وقتی ما متوجه شدیم اون فاسده، عرض کن با دلیل قطعی هم متوجه شدیم، یا متوجه شدیم اجتهاد اولش فاسده، خب دیگه نباید اون رو ادامه بدیم، دیگه نباید به اون رأی اول عمل بشه، چون این رأی اول در این هنگام خلاف حق و ثواب است، دیگه میفهمیم که نادرسته، دیگه دیگه نباید بهش عمل بشه. فیجب رفعه، پس واجب است رفع اون رأی اول، یعنی برطرف کردن و برداشتن، واجب است برطرف کردن و برداشتن رأی اول تا اینکه مردم واقع نشوند در غیر حق، به باطل نیفته، تو باطل گیر نیفته، تو حق، تو غیر حق واقع نشوند مردم و باقی نماند باطل در حالی که عمل بشود به اون باطل، به یعنی به اون باطل، و در حالی که اون باطل معتقد احدی باشد، کسی به این باطل بخواد چکار کنه؟ اعتقاد پیدا کنه. شما باید واری این رو از بین ببرید که مردم دچار مشکل نشه. بلکه ظاهر اتحاد حکم است، حکم قاضی است و فتوای مجتهد است نسبت الى ذلک. یعنی اینجا هم میتونیم ذلک رو به عنوان وجوب اعلام و وجوب محو بگیریم. مرحوم آیت الله گلپایگانی اینطور گرفتن، بنویسید القضا و شهادات، آی گل پایگانی جلد 1 صفحه 161. ایشون ذالک اینطور گفتن که یعنی انهو، بنویسید یعنی انهو ینکشفو لهو بطلان الحکمه من حینه لا انه ينقذه الان. یعنی کشف می شود برای مجتهد، لهو به مجتهد کشف می شود برای مجتهد بطلان حکم من هینه، زمین می خوره از هین حکم و صدور حکم، از هین صدور حکم. بعد توضیح می دم، نه اینکه یونقزو، ضمیر یونقزو میخوره به بطلان و تغییر رأی، نه اینکه اون بطلان و تغییر رأی نقض بکند اون حکم رأی را. الان الان بنویسید یعنی بعد از تغییر حکم، اینطور نیست، یعنی از همون اول برش اثر بار نمیشه. خب دقت کنید، یعنی وقتی متوجه شد این حکم باطل بوده، درست شد، این تو وقتی حکم صادر کرده، حکم ممکنه اصلا چند روز پیش بوده، چند ماه پیش بوده، فلان، یعنی هیچ آثاری بر اون حکم قبلی بار نمیشه. نه اینکه بگیم از الان بار نمیشه، بلکه چی؟ چون میفهمه از همون اول فاسد بوده، باطل بوده، بر چیز باطل که آثار بار نمیشه، که بر چیز حکم صحیح اثر بار میشه. اینا حواستون باشه که چی؟ از همون وقت با فتوا چی فرق کرد؟ شما به فتوای داده به فتوا عمل کردن، درست شد؟ فتوای داده طبق اون عمل کردن، طرف اومده گفته آقا روزی دفت من با چشم مسلح قبول ندارم، باید با چشم سر معمولی دیده بشه. تا سالهای گذشته چکار میکردن؟ همون روز که دیگران روزه میخوردن، روزی دفت، این آقا روزی دفت نمیدانست، آخر ماه رمضان میدانست، خب خودشو و مقلدانش اومدن چکار کردن؟ روزه گرفتن. خب قبلی رو ما کار نداریم، متوجه هم که هیچ مشکل نداره، از این به بعد دیگه مراعات کنه. ولی در صدور حکم قضیه چیه؟ اینی که از همون وقت، از همون صدور حکم اگر اثری طبق اون حکم گفته مال مال فلانی، طبق اون گفته 6 ماه زندانی، 3 سال زندانی، چون فهمیده حکم باطله، این دیگه چیه؟ هیچ اثری دیگه بر این حکم بار نمیشه. خب انما الکلام، حالا بحث چیه؟ ایشون میخواد بگه آقا اگر تغییر رأی بکنه، اونم در صورتی بود که چی باشه؟ در صورت معلومیت فساد رأی اول باشه با دلیل قطعی یا با فساد اجتهاد اول، متوجه؟ خب اونو ما حرفی نداریم، ولی اگر این با دلیل ظنی بخواد بیاد اون عدول بکنه چی میگیم؟ اون مشکلی نداریم، اینو مشکل داریم. انما الکلام فی وجوب الاعلام والمحو مع العدول لدلیل ظنی علا وجه لا یقتضی فساد الاجتهاد الاول و ظاهر و عدمه. این و ظاهر عدمه بنویسید نظر صاحب جواهر، این ظاهر عدمه نظر خودشونه. بل ینبغی القطع به عدم وجوب محوه من الکتاب کما هو المشاهد من سیرت العلماء فی اختلاف فتاوا فتاواهم فی الکتاب الواحد بل بدون مسافت معتد بها. البته بعد اینو میام میگم که از فقها اشکال کرده، الا ان المقلد العامل باستصحاب بقاء مقلده، مقلدنا مقلد این هم مجتهد، مقلده الا فتواه معذور ولا اسم علی، این قبل از واوم این ویرگول نباید باشه، خطش بزنید، معذورون ولا اسم علیه ادامه شه، فلا امرون بالمعروف بالنسبت علیه، به همون هم یعنی اشکال میکنن، بل لا یبعد القول بصحت عمله و این کان عبادتن اما لاقتضاء الاستصحاب، قبل از المستفاد خط تیره بذارید، من بعد از من قاعده الیقینم خط تیره بذارید، این معترض است، اما لاقتضاء الاستصحاب المستفاد من قاعده الیقین البدلیه عن الواقع الى ان يعلم الا ما خرج بالدلیل و اما لانها حين اذن من عباده الجاهل التي لم يعلم فسادها باعتبار موافقتها للفتوى الاولى ولم يعلم بطلانها فتندرج فی المطلقات بنا ان الا انه نیست، انها درسته، الا انها اسماء للعام. خب میگه بحث اینجا باقی مونه، اون بالا این بود که تغییر رأی بود، گفتیم وجوب اعلام عرض کن داره به مقلدانش و وجوب محو داره، لکن چی بود؟ لکن در صورت هم نظر خودش ایشون و هم نظر محقق اردبیلی که چیه؟ اینو در صورتی میگیم که هم اون فساد رأی اول مشخص بشه، یا با این با دلیل قطعی فسادش متوجه بشیم، یا اینکه متوجه شون خود اجتهاد اول فاسد بوده. هیچ، حالا بحثمون اینه که بحث در وجوب اعلام، اعلام یعنی اعلام تغییر رأی و المحو، محو فتوای اول است با عدول، یعنی عدول از رأی سابق، عدول یعنی عدول از رأی سابق میکنه با چی؟ با دلیل ظنی. او بالا رو یه لطفی بکنید، او بل ظاهر اتحاد الحکم و الفتوا به نسبت الی ذلک، زیرش بنویسید در مجموع الفائده هم یکی دانسته است، این اون پایین بنویسید. یکی گفته بل ظاهر اتحاد الحکم و الفتوا به نسبت الی ذلک، بنویسید که در مجموع الفائده هم ایشون یکی دونسته، فرقی بین حکم فتوا نذاشته. خب پس بحث در وجوب اعلام و محو فتوای اول است با عدول از رأی سابق. عدول کرده برای چی؟ عدولش برای چی بوده؟ برای دلیل ظنی بوده، بر وجهی که اقتضا نمی کند. اون دلیل ظنی لا یقتضی، یعنی اون دلیل ظنی، دلیل ظنی اقتضا نمی کند فساد اجتهاد اول رو. بالا چی گفتیم؟ بالا گفتیم یا با دلیل قطعی یا فساد اجتهاد اول متوجه بشیم. اینجا به نحوی نیست که فساد اجتهاد اول مقتضی بود، هیچیشون هم پیگیری کرده با این دلیل ظنی به نظر رسیده، عدول کرده. درست شد؟ عدول کرده با چی؟ با دلیل ظنی. نه اینکه بگه اون اجتهاد اول فاسد بوده، نه اجتهاد اول هم فاسد نبوده، ولی با دلیل ظنی اومده عدول کرده. میگه و ظاهر عدمش هست. نظر صاحب جواهر اینه که اینجا که این بحث میشه، ظاهر عدم وجوب اعلام و محوه، ضمیر عدمخ میخوره به وجوب اعلام و محو. اینجا که عدولش برای دلیل ظنی بوده، این وجوب اعلام و وجوب محو نداره، ظاهرش اینه که وجوب نداره. خب تغییر کرده که دیگه عدول، یعنی که عدول از رأی سابق یاده. ببینید بحث اینه که عدول یعنی که، یعنی بازم رأیش تغییر کرده. بالا تغییر کرده بود با دلیل قطعی و با فساد اجتهاد اول، پایین اینطور نیست. اینجا فقط با دلیل ظنی اومده، ولی دلیل ظنیش به حدی نیست که اقتضا بکنه فساد اجتهاد اول رو. نه، اونم سر جاش بوده، اجتهاد صحیح بوده، اینم اجتهاد صحیحه، اونم ظنیه، اینم ظنیه. میگه این چون ظنیه اونم ظنیه، این ظنی نمیتونه اونو بزنه کنار، قبلا هم گفته بود. پس اینجا دیگه واجب نیست اعلام به مقلدان خودش و وجوب محو اینجا نداره، از بین بردن نداره. بلکه و بلکه چیکار بکنه؟ بلکه سزاوار است قطع پیدا کردن به عدم وجوب محو رأی از کتاب، وجوب نداره. البته اینا خوب اشکال نکنید، من تمام این بندها رو بهش اشکال شده، تمام اینها رو تا اون فلا امرون بالمعروف و الان یکی از فقها اینا رو مستند بهتون میگم، یکی یکی اشکال کرده. من اینا رو میخونم اشکالاتش هم میگم، ممکنه شما به ذهنتون برسه این حرف مثلا نادرسته. بله اشکال کردن، بلکه سزاوار از قطع پیدا کردن و یقین پیدا کردن به عدم محو رأی از کتاب، همونطور که هوه یعنی اون عدم محو، همونطور که اون عدم محو مشاهده است، مشاهده می شود از سیره علما در اختلاف فتوای علما در یک کتاب، بلکه بدون مسافت و فاصله، مسافت و فاصله ای که اعتنا بشود به اون، یعنی که بنویسید، یعنی فاصله بین دو فتوا در یک کتاب، فاصله بین تو گفتم. میگه آقا اصلا فاصله خیلی کمی هم بین این دو تا فتوا در کتاب وجود داره، ولی اومده شو کرده دستش نزده، کار نداشته. متوجه؟ خب اینجا فل کتاب الواحد رو یه شماره بزنید، اینجا اشکال شده، اشکالشون هم وارده. آیت الله عرض کنم که اسماعیل پور قمشه‌ای رحمت الله علیه، ایشون در کتاب البراهین الواضحات جلد 1 صفحه 189 اشکال کردن، بندم نوشتم این اشکال وارد است. ایشون اینو میگن، عبارت طولانی باید خودتون مراجعه بکنید، بعد عرض کنم بنویسید، فقط گوش بکنید. اما سیرتو علا عدم محو العلماء ما ذکروه فی کتبهم بعد تغییر نظرهم فهیه اطلاقها ممنوعه. بعد ایشون یه مطالب اینا داره دیگه، دیدم نیاز نیست. اما الکتب التی هی للفتوى والعمل فالسيرة في زماننا هذا على الإعلام والمهو عند تغيير الفتوى ولكن المهو يكون بعدم جعل الفتوى الأولى في تبع جديد من الرسالة ولا نجد سيرة على عدم المهو ولو فرز سيرة كذلك فهي ساقطة عن الاعتبار بعد ما ذكرناه من إطلاق دليل إرشاد الجاهل وحفظ أحكام الله تعالى فلا اعتماد عليها. ایشون میگه آقا سیره بر عدم محو کردن علما اون چیزی رو که در کتابهای خودشون ذکر کردن بعد از تغییر نظر اونها، پس این مطلبی که این سیره ای که ایشون میگه اطلاقش ممنوعه، ما اینه قبول نداریم حرف صاحب جواهر رو بنابر اطلاقش، اما کتابهایی که اونها برای فتوا و عمل هستن، این رساله علمیه نیستن، رساله عملی هستن، پس سیره در زمان ما در این زمان بر اعلام است به مقلدان و محو کردن است، نزد تغییر فتوا. ولیکن محو چیه؟ محوش به چه نبه؟ نه اینکه کتاب رو تک تک بردن محو بکنه با پاره بکنه و غلط گیر بندازه، نه، محو به چون صورته، به این صورته که قرار نمیدهد فتوای اولی که با اون رو از کنم تغییر کرده ازش برگشته در طبع جدید، در چاپ جدید از رسالش دیگه قرار نمیده، ولی میگه ما پیدا نکردیم سیره بر عدم محو رو، ما چنین سیره پیدا نکردیم، این شما از کجا آوردید؟ و اگر فرض بشود سیره کذالک یعنی بر عدم محو باشه، این عرض کنم که پس این ساقط است از اعتبار، این سیره اگرم باشه اعتبار نداره، بعد اون چیزی که ذکر کردیم ما اون رو از اطلاق دلیل ارشاد جاهل، جاهل رو باید ارشادش بکنی، خب اون قبلی عمل بکنه درست نیست که، باید راهنماییش کنی دیگه به اون عمل نکنه، و اون چیزی که مهمه حفظ احکام خداست، ما میخوایم احکام خدا حفظ بشه، خودت فهمیدی قبلی حکم خدا نیست، وظیفه مکلفان اون نیست، این جدیده، وقت دست به دست بذاریم بگیم وجوب اعلام نداره صرفا برای اینکه چی؟ من مثلا طبق دلیل ظنی عدول کردم، این چه حرفیه؟ عدول کردی دیگه، به هر دلیل عدول کردی دیگه، وظیفه خودت و مقلدانت چیه؟ به جدید عمل بکنن، حرف درستی هم ایشون داره میزنه، فرق نمیکنه شما فتوا تغییر بکنه، کسی ازش سوال میکنه آقا شما اینه تغییر دادی، به چه اساسی تغییر دادی؟ تغییر دادم الان وظیفه مقلد بی چونه چرا، به جدید عمل بکنه دیگه، دیگه به چه دلیل چه؟ آقا طبق آیه روایت تغییر دادی، طبق فلان چیکار می حرفا داری؟ اونو میگه نیست دیگه، حکم الله به نظرش اون نیست، این جدیده، خب شما به جدید باید عکس بکنی، پس باید هم وجوب اعلام داره و هم وجوب محو داره، تو چاپ جدیدش تغییر بده. خب فلا بعد میگه اگر اینه، اگر بگیم که میگه که ولو فرض سیرتون کذالک فلان فلان فلا اعتماد علیها، اعتماد دیگه برای این سیره نیست، یه سیره، اولا که این سیره رو ما قبول نداریم، ثانیا هم اگه کسی چنین کاری کرده باشن این اعتماد برای این نیست، چون این منافات داره با اون ارشاد جاهل، منافات داره با حفظ احکام الله، و اشکالشون کاملا وارده. خب بعد عرض کنم که بعد میگن که خب بدون خب الا انل، ببینید میگن که این عدم محو مشاهده شده از سیر علما تا میرسه به اینجا که الا ان، علاوه، علاوه نشید، علاوه بر این که، علاوه بر این که مقلدی که آن عمل کرده است به استصحاب بقاء مقلد خودش و مجتهدش بر فتواه هو میخوره به اون مقلد، به اون مجتهد، این معذوره، اون مجتهد اومده طبق استصحاب چیکار کرده؟ متوجهید؟ گفته چنین فتوایی داده، خب این مقلدش هم چیه؟ معذوره، ولا اسم علی، گناهی بر این عرض کنم که مقلد عامل نیست، گناهی نکردیم، این به وظیفش عمل کرده. پس فلا امر بالمعروف نسبت الی، پس امر به معروف نسبت به اونیست، الیه ضمیرش میخوره به اون مقلد عامل، مقلد عامل، اون مقلدی که عمل کرده اینجا هیچی میدونی چی میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ایشون خود مقلد گفته خب قبلی، حالا مثلا ولو به شک هم بیفته، مثلا خب تا قبل که میدونستیم نظر مرجع تقلید ما این بود، به ما هم چیزی که خبر ندادن، چیزی هم نگفتن، اما رساله قبلی که ازشون داریم، خب منم چیکار میکنم؟ عرض کنم که طبق همون قبلی که هست عمل میکنم، متوجه چیکار میکنم و دیگه مشکلی براش نباشه. میگه امر به معروف نسبت به اون نیست، اینم اشکال کرده ایشون. آیه در صاحب البراهین الواضحات در همون جلد یک صفحه 189 اشکال کردن، گفتن اما انکار الوجوب من جهت عدم کون المورد مستاقا للامر بالمعروف او النهی عن المنکر فممنوع ایضا، اینم حرف شما رو قبول نداریم آیه صاحب جواهر، شما بیاد بگی لان المداره فی معروفیت الفعل و منکریتهی لیس زعم الفائل بل المدارو علی الواقع، البته فی بعض الموارد، متوجه کنم شما آقا اینجا الان چی شده؟ یعنی تغییر کرده، الان شما نگاه کنید بالفعل وظیفه شیه؟ وظیفه اینه که به فتوای جدید اون مرجع تقلیدش عمل بکنه. بعد شما اینجا بگید نه ما اینجا امر معروف نسبت به اون نداره. چرا نداره؟ الان معروف برای این آقا کیه؟ چیه برای این مقلد؟ همین فتوای جدیده که آقا عدول کرده. چه حرفی ما بیام اینجا بگیم نه وظیفه نداره چون بر اساس دلیل ظنی بوده؟ ما چیکار می حرفا داریم؟ تغییر کرده وظیفه خودمون. خود ازشون سوال میکنیم، خودمون مرجع تقلیدی که اومده، شما هر مجتهدی که فتوای میده فقط برای خودش میگه فتوا میده، هم خودش باید اون عمل بکنه هم مقلدانش. خب حالا که فتوا داد تغییر کرد به هر دلیلی، به دلیل قطعی باشه، به دلیل ظنی باشه، به هر دلیلی باشه، خودش وظیفش تغییر میکنه یا نه؟ همزمان با تغییر وظیفه خودش مقلدانش هم تغییر میکنه که. و چجوری باید اونا بفهمن؟ خب باید به اونا اعلام بکنه دیگه، نه اینکه بگیم حالا چون من به دلیل ظنی بوده چنین وظیفه‌ای نداشته باشم. ولی ایشون بگه مثلا و ظاهر و عدمه، ظاهر اینی که نه این دیگه وجوب اعلام نداره و وجوب محض نداره. خب بعد عرض کنم که بلکه بعید نیست قول به صحت عمل مقلد اگر چون عمل عبادت باشد. به چه دلیل؟ به چه دلیل شما میگم عملش ولو عبادت باشه این صحیحه؟ ولو اومده چیکار کرده؟ ولو اومده نظر مرجع تقلید تغییر کرده، اون از فتوای قبلی عدول کرده و این عبادت رو بر اساس فتوایی که ازش برگشته اومده عمل کرده، اینو بگیم. به چه دلیل؟ میگه اما لاقتضا، یا برای اقتضای استصحاب، اقتضا داشته باشد استصحابی که استفاده شده است از قاعده یقین. توضیح میدم براتون اینا رو، چون فعلا عبارت رو بخونیم بعدم میگم قاعده یقین چیه. یا برای اقتضا داشتن استصحاب، چی رو اقتضا دارد؟ بدلیت از واقع را، بدلیت از واقع رو اقتضا دارد. الا ان یعلم، تا اینکه واقع را بشناسد و بداند. آقا مادامی که ندونسته این بدل اون قرار میگیره دیگه. البته الا ما خارج به دلیل، الا اون چیزی که خارج شده با دلیل، یعنی میگه من اینو مطلقا دارم نمیگم، 100% دارم نمیگم، شما ممکنه مواردی در عبادات پیدا بکنید که نتونید اینطوری درستش کنید، من به نحو اطلاق دارم نمیگم الا ما خارج به دلیل. متوجه؟ اگه دلیل نداریم چیه؟ اقتضای استصحاب، که اقتضای بدلیت از واقع داره. بله یه موردی اومده میگه نه اینجا دلیل داریم، خب ما هم دلیل وقتی داریم استصحاب جایگاهی نداره دیگه، با همون دلیل اخذ میکنیم. خب اما اقتضا رو یک بزنید، اقتضا یک، اما لانها دوه. چرا بگیم بعید نیست قول به صحت عمل مقلد اگر چه عبادت باشد؟ این اما اقتضا بنویسید دلیل بر اون لایبعده. این دوتا رو که آورده، دوتا دلیل که آورده، این دلیل بر اون لایبعده. خب اول بگیم به جهت اقتضا استصحاب بدلیت از واقع، یا بگیم برای اینکه اون عبادت، ها میخوره به عبادت، برای اینکه اون عبادت حین اذن، یعنی هنگامی که مقلد معذور است، مقلد معذوره دیگه، شون میگه مقلد معذوره، هنگامی که مقلد معذور است، برای اینکه این عبادت در این هنگام از عبادت جاهلی است که فساد اون عبادت دانسته نشده، لم یعلم فساد، و فساد اون عبادت دانسته نشده است. به چه اعتبار شما میگید؟ به چه اعتبار میگید لم یعلم فساد؟ به اعتبار موافقت اون عبادت با فتوای اول، و لم یعلم بطلانها، و اون مقلد جاهل، لم یعلم زمیرش بکنه مقلد جاهل، و این مقلد جاهل بطلان اون عرض کنم فتوای اولا رو که نمیدونه، که نمیدونه باطل شده. بطلانها ها میخوره به اون عرض کنم که فتوای ها، به طرف بطلان عبادت نریدا، میگه که فساد اون عبادت دانسته نشده به اعتبار موافقت عبادت با فتوای اول، و عرض کنم که ولم یعلم، و نمیداند اون مقلد جاهل بطلان اون فتوا را، نمیدونه که اون باطلش کرده، عدول کرده که، خبر نداره، فقط از اون فتوای اول اطلاع داره. پس درج میشود عبادت، فتندرج یعنی عبادت، پس درج میشود عبادت در مطلقات. بنابر این که ها انها، این که اون مطلقات، منظور مطلقات الفاظ عبادات ها، منظور هم ها میتونیم به الفاظ عبادت بزنیم، هم بگیم مطلقات الفاظ عبادت، فرق نداره. بنابر این که اون الفاظ عبادت اسما برای چی باشن؟ برای اعم از صحیح و فاسد باشن. این نظریه رو داشته باشیم، صحیحی نباشیم، چی باشیم؟ اعمی باشیم، بگیم اعم از صحیح فاسد. و الا اگر ما صحیح باشیم دیگه نمیشه دیگه، مطلقات کمک ممان نمی کنه. مثلا علامه هلی از کسانی که قائل به چیه؟ اعم، بحث صحیح اعم، میگه اعم برای ام وضع شده. اگر این مبنا رو داشته باشیم میگه این درسته، ولی اگه مبنامون بر صحت باشه من دیگه این حرفو نمیزنم، متوجه؟ دیگه قضیه فرق میکنه. خب و اولا من ذالک، حالا عبادت تموم شد، حالا میری تو وادی معاملات. البته اینو بهتون میگم از قبل حواستون باشه، ایشون میاد تمام خوب حواستون رو جمع کنی، خواهشی که دارم نیاد به ساب جواهر اشکال بکنی. چرا این توضیح دارم میدم؟ اولا من ذالک این عبارت و دوباره بعد چند سطر داره 4-5 خط داره بلغت یغار، بعد میگه همه اینها رو میاد چیکار میکنه؟ ایشون رد میکنه، قبول نمیکنه، فعلا میاد توضیح میده اینطور دارم میگم، فلان میگن صاحب قوانین اینطور گفته، فلان گفته، بلغت یغال فلان، ولی بعد میاد میگه الا انه کما ترا، که چی؟ حرف درست نیست. پس بهشون اشکال نکنه. درست، احسنت. آره. خب بعد اینجا گفته بودن که این دلیل اول این بود که دلیل این که گفته بودن بعید نیست قول به صحت عمل مقلد اگر چون عمل عبادت باشد یا برای اقتضای استصحاب. خب میدونید که در استصحاب یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، درست شد؟ خب حکم به بقای حکم سابق میکنیم، درست شد؟ ولی قاعده یقین چیه؟ قاعده یقین ما اومدیم دیروز یقین داشتیم به عدالت این امام جماعتی که پشت سرش نماز میخوندن، الان اومدم در همون عدالت دیروز تشکیک دارم میکنم. ببینید یه وقت اونو خاطر جمع بودم، امروز برای من شکی حاصل شده، این میشه استصحاب. یقین سابق شک لایق، این یقین سابق شک لایق نیست، این تصریف پیدا کرده، بهش میگن چی؟ شک ساری هم بهش میگن، قاعده یقین یا شک ساری. یعنی این شکه اونقدر نفوذ کرده که رخنه کرده در همون یقینی که قبلی داشتم، که نکنه همون یقین منم بیجا بوده، بر چه اساسی من یقین پیدا کردم اصلا؟ یعنی اون خودش مخدوشه. بله ببینید شما اینو بنویسید، قاعده یقین اولا چیه؟ چی میگه ایشون؟ من کنم. بله اصلا تو اطمینان قبول، اصلا بعضی قاعده یقین قبول ندارن. یعنی خیلی از کسانی که استصحاب قبول دارن اینا رو من پله پله دیگه باید صبر کنیم. حالا اول تعریف کنیم قاعده یقین چیه، اون چیه، دارم شاخه‌هاش میگم. اونو گفتم یقین سابق شکیلات، متوجه؟ این میگم این شکش اومده رخنه کرده درمون، تصریف پیدا کرده، شک ساریه، تصریف پیدا کرده به اون. حالا خود چیز قاعده یقین بنویسید، دو تا تعریف ازش بنویسید. تعریف اول، هو الحکم به وجود شیء و ترتیب آثار وجودهی، ضمیرش میخوره به اون شیء. اذا حصل الشک فل وجوده بعد العلم به، به میخوره به همون وجود. قاعده یقین که شما حکم میکنید به وجود چیزی و ترتیب میدید آثار وجود اون شی را، وقتی که حاصل بشود شک در وجود بعد از علم به وجود. شما چکار کردید؟ شما علم به وجود عدالت دیروز داشتید، الان اومدید چکار کردید؟ الان شک کردید در همون وجود عدالت شک کردید درش. این میشه قاعده یقین، که اینجا شک در یقین سابق داریم و طبق قاعده یقین حکم به بقای یقین سابق میکنیم، درست شد؟ میگیم نه آقا دیگه شما قاعده یقین میخوای عمل بکنی اونو کار بهش نداشته باش، اون رو آثار رو براش بار بکن و مشکلی به نداشته باشه. تعریف دیگه قاعده یقینی بنویسید. هیه نه ایشون کتاب اصولی نداره. بله اون دقت و ظرافتی که شیخ انصاری اومده به کار برده اینا رو اومده چیکار کرده؟ تفکیک کرده. و خیلی از علمای اصول داریم که اینها از همون قدیم تا الان که استصحاب قبول دارن ولی قاعده یقین رو قبول ندارن. جوری ولی ایشون چیکار کرده؟ میگه استصحابی که مستفاد از قاعده یقین. نه آقا، میگه خیلی هم میام میگه آقا کجاش مستفاد از قاعده یقین؟ چه ربطی مون داره؟ ما اگه مستفاد بود، پس اگر واقعا استصحاب مستفاد از اون ملازمه میشد دیگه، پس هر کی استصحاب قبول داره باید قاعده یقین هم قبول بشه، ولی که اینطور نیست، این ملازمه نیست. اینو بنویسید تعریف دوم رو. هی ان یتعلق یتعلق الیقین به شیء فی زمان. ثم تبدل الیقین فیه به شک فیه نفسه، به شک فیه نفسه، فیه زمیش به اون یقین میخوره، اومده تو همون یقین شک کرده. این که تعلق قاید یقین این است که یقین تعلق بگیرد به چیزی در زمانی. دیروز یقین تعلق گرفته به عدالت این امام جماعت در دیروز، سپس این یقین تبدیل شده به شک در همون یقین، تو خود همون یقینه ما اومدیم شک کردیم. ببینید در استصحاب بوده، اون یقینه سر جاشه، یقین سابق تو اون تشکیکی نداره، اون مشکلی نداشته. امروز یک چیز جدیدی عارض شده، نکته جدیدی شنیدم، مطلب جدیدی دیدم، الان میام در همون عدالت عرض کنم که دیروز متوجه شدم، کنم میام اینجا شک میکنم در این که آقا این در استصحاب چیه، شک میکنم، شک لاحقه، شک میکنم که آیا با این چیزی که عارض شده عدالت برطرف میشه یا نه. درست شد؟ اینه. البته خب شکه، میگم بازم چیه؟ اعتنا نکن. نه، یه وقت هست یقینم، یقین دارم که این از عدالت ساقطه که دیگه اصلا استصحاب نیست، چون استصحابی نیست که یقین سابق و یقین لاحق باشه، که یقین سابق شکل لاحق. ولی در قاعده یقین دیروز یقینی داشتم، امروز اومده نه این که بگیم شک لاحقه، بلکه این شک اومده رخنه کرده، مستقیما اصابت میکنه به همون یقین دیروز. همونو همون یقین هم شاید پایه اساس درستی نداشته. بر چه اساسی یقین پیدا کردی؟ بررسی میکنم که یقینش بی جایه. وقت متوجه شد میکنم اینطوری، ولی اومده چیکار کرده؟ کسی که قاعده یقین قبول داره میگه شما چیکار کن؟ به اون کار نداشته باش. ولی اگه قاعده یقین رو کسی قبول نداشته باشه، اون دیگه تکالیف دیگه پیدا میکنه. خب عرض کنم که اینه که ایشون اومده از این قضیه استفاده کرده، میگه آقا طبق استصحاب اومده، عرض کنم که خودشم گفت دیگه، مقلدی که عامل است عمل کرده به استصحاب بقای مقلدش بر فتواش. میگه آقا اگه شک شبهه هم داشته باشه، میگه خب، میگه که من شک دارم مرجع تقلیدم بر این نظرش باقی مونده یا نه، میاد چیکار میکنه؟ با استصحاب میگه همچنان بر فتواش باقی و طبق اون عمل میکنه، پس این عبادتش چی باشه؟ صحیح باشه. خب اگه ایشون بعدا میگه و این کان عبادت، این از این
رای معمولا خیلی چیز نمیکنه. تو همین عصر فعلی که دنیای من ارتباط دادم هست، خیلی نظرشون عوض میشه، ولی خیلی چیز نمیشه.
ببینید اون کسی که اهل عمل به رساله مرجع تقلیدشه، ما دو گروه داریم. یه گروه هستن که در واقع عمل میکنن، هرچی اون هست به اون عمل میکنه. یه عده اسمی هن، اسمی آقا فلان سید اولاد پیغمبر حضرت آیت الله فلانی، و از این عوام اینو میگن ما آقا سید بذاریم و از شیخ تقلید بکنیم، مثلا بین حضرت تقلید میکنیم، ولی هیچ عملش، هیچ، حتی نمازش، حتی نمازش، خمس که یه پیشکش، حتی نمازش، حتی وضوش، حتی غسلش، هیچی. ما فاجعه‌ای که داریم، ببینید اصل اصل یک چی رکن قبول هر عملی چیه؟ صحت عمل دیگه. شما چی در امور مادی و چی غیر اون، شما هر عملی بخواد پذیرفته بشه، شما میتونید بگه آقا عملی که باطله پذیرفته میشه. ببینید مخلوط نشه، یه وقت هست که من یه لهجه‌ای دارم، یه لهجه ترکی خاصی دارم، نمیتونم فلان لفظ حمد رو خوب ادا بکنم، این باطل نیست که، اینا اشتباه نشه. ببینید اگه من اون ادا بکنم باطله، اگه شما یکی میتونید ادا بکنید باطله، اونطوری ادا کنید. خدا تکلیف مال احتاق که نمی کنه، اون همینقدر میتونه، مال اون صحیحه، مال اون پس اشتباه نشه. ببینید هر کس عملش باید صحیح باشه تا مورد قبول قرار بگیره. آقا این زبونش نمیچرخه، نمیتونه، مثل بعضی خارجی‌ها که مسلمان میشن، این زبونش نمیچرخه، بسیار متفاوت تر از ما هم دو سوره میخونه، ولی خدا قبول میکنه. اگه قبول نکنه پس چی؟ پس اون صحیح نسبت به او، برای همین اون دیگه نمیتونه امام جماعت بشه. اون شخص صحیح عمل خودش، اگه زبانش نمیگرده، اگه اون صاد رو نمیتونه بگه، اون زاد رو نمیتونه بگه، فلان نمیتونه بگه، عین رو نمیتونه بگه، یه چیزی دیگه میگه، اصلا به زبان خودشون عینش اصلا قینه. خب اون نماز خودش درسته، ولی امام جماعت نمیتونه بشه. چون امام جماعت کسی که یعنی باید دقیقاً طبق اون چیزی که صحیح عمل بکنه.
حالا صاحب جواهر اشتباه اینجا رفته تطبیق داده فقه و فتوا رو با حکم، ولی خب با این جمله شون دفاع فرمونه که از اول اتحاد و حکم و فتوا. اما اگر بخوایم الان توی قانون تطبیق بدیم خیلی متفاوت میشه. اگر قانون عوض بشه و قاضی بر اساس قانون قبلی حکم بکنه، در واقع اشتباه کرده و همه اون حکمایی که داده رو ضامنه.
نه الان الان تشکیلات قضایی که چیزی که تغییر میکنه، شما خب اینا، من خودم با یک از مقامات قضایی صحبت میکردم، میگفت قبلی ها رو خمیر میکنن، میگفت تره
عرض میکنن که
توجه نمیکنن. من عرضم چیز دیگه است. نه نه ببین اینطور اونطور نیست، اونطور نیست. ببینید گفت هر سا اینا رو میارن هر سال ظاهرن خمیر میکنن، چون بعضی از یه قانون تو یک 500 صفحه یه دونه تغییر کرده، دو تا تغییر کرده، اگه یک دونه هم تغییر کرده باشه میگن خمیر میکنن، چون اگه بخواد خمیر نکنن اون از بین نبرن، یه وقت طرف الا همون قاضی به همون یه موردی که نسخ شده یا باطل شده به همون میاد استناد میکنه. از کجا معلوم؟ ما که نمیدونیم. متوجه با این همه مرافعات گسترده و متنوعی که داریم، پس میگیرن خمیر میکنن، آیه قاضی میخواد هر کاری بکنی فلان میکنی، خب فهرست داره مشخصی فلان، میگه 500 صفحه بخون که آها فلان مورد رفع پیدا میکنه، سری میره و 5 صفحه 10 صفحه یه بررسی سرتاشو نگاه میکنه، متوجه چن کنم سری هم چون عادت هم کردن متوجه هستن، خیلی زود تو چند دقیقه میتونه مطلب رو پیدا بکنه. عذری نداره که بگه مثلا من بر اساس قانونی که تو ذهنم بود یا عمر اینطور میدیدم، اینا عوض نیست. آقا ما هر سال جدید بهتون میدیم، موظفی طبق جدید عمل کنه، این اشکال و اینطوری نیست. خب و اولا من ذالک معاملاته من عقود او ایقاعات بل ظاهر القمی فی قوانینه صحتها حتی من الجاهل المتنبه للتقلید و قصر فیه اذا کانت موافقتا لعهد الاقوال فی المسئله معللا ذالک بمعلومیت عدم اعتبار ایقاعها به عنوان تقلید ولو للسیرت القطعیه. و بعد این قبل از واو نقطه بذارید و بعد وقوعها فالاصل فيها الصحه حتى يعلم الفساد والفرض عدمه فيندرج العقد المزبور في اطلاق ما دل على صحته. خب قبل از واو هم دوباره نقطه. والاسم بترك التقليد مع تنبهه له لا يقتضي فساد العقد و اولاس بانه اولا میشه اولا در صحت، اولاس در صحت من ذالک، ذالک این عبادت و اولاس در عرض کنم صحت از اون عبادت معاملات اون مقلد که بیان باشد از عقود یا ایقاعات. عقود طرفینی ایجاب و قبول، ایقاعات یک طرفه مثل طلاق. بلکه ظاهر قوانین، قوانین رسول بزنید، قوانین الاصول طبع جدید جلد 4 صفحه 546-547. بلکه ظاهر محقق قمی در قوانینشون صحت معاملات است، حتی از جاهلی که متنبه تقلید است، یعنی آگاه است که باید تقلید کرد. متنبه تقلید بنویسید، یعنی آگاه است که باید تقلید کرد ولی و قصر فی، تقصیر میکنه با این که اینو میدونه نمیره دنبالش، درست شد؟ میدونه قصره، تقصیر میکنه، جاهل قاصر نیست، جاهل مقصره. و تقصیر بکند جاهل در اون تقلید، فی یعنی تقلید، هنگامی که اون معاملات کانت، این معاملات موافق با یکی از اقوال در مسئله باشد، معللن در حالی که تعلیل کننده است محقق قمی، این معللا میخوره به محقق قمی، در حالی که تحلیل کننده است محقق قمی ذالک، ذالک یعنی صحت معاملات رو. دلیلتون چیه آقای محقق قمی؟ اینکه جاهل مقصره، چرا میگی صحیحه؟ تحلیلشون اینه، به اینکه معلوم است عدم اعتبار واقع شدن اون معاملات به عنوان تقلید، ولو اون عرض کنم که عدم اعتبار، این ولو میشه ولو اون عدم اعتبار، ولو اون عدم اعتبار برای سیره قطعیه باشد جل الخالق، اینطوری میگه. بعد میگم که ایشون بعد رد میکنه با چی دیگه، ما به کلا اشتباه تقلید جمعش کنیم دیگه، طوری که نمیشه، جاهل مقصره. حالا بعد ایشون رد میکنه. خب میگه و بعد از وقوع اون معاملات، پس اصل در اون معاملات صحت است تا اینکه فسادش دانسته شود. و فرض عدم علم فساد است، عدمهی زمیرش میخوره، ولی فرض عدمه هو میخوره به علم فساد. و فرض عدم علم فساد است، پس درج میشود عقد مزبور. عقد مزبور بنویسید عقد بدون تقلید، بزنید عقد بدون تقلید. پس این عقد بدون تقلید درج میشود در اطلاق اون چیزی که دلالت میکند بر صحت عقد. و طبق با استناد به مطلقات میگیم که این عقدش صحیح. حالا چرا؟ خب میگه آقا محقق قومی حواسش به این ترک تقلید هست، میگه و گناه کردن اسم به واسطه ترک تقلید، گناه به واسطه ترک تقلید با آگاه بودن اون جاهل، تنبهی ضمیرش میخوره ها به جاهل، با آگاه بودن اون جاهل لهو، یعنی اون تقلید آگاه بوده که باید تقلید بکنه، میگه ولی اسمو لا یقتضی، این گناه اقتضای فساد عقد رو نمی کنه. خب مواردی در فقه داریم که شما در این حالی که توش گناه کردید عمل فاسد نیست، طرف داره وضو میگیره به نام حرام، نگاه حرام داره میکنه، گناه کرده ولی وضوش باطل نیست. یا تو نمازش داره به نامحرم نگاه حرام میکنه، نمازش باطل نیست. پس صرف این که یک جای گناه باشه اقتضای فساد نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بل قد یقالش میمونه، ایشون بعدن اینا رو رد میکنه.